پیما دارش نسل کس سجا لشکر اربعین لب خویا یرم میلیون نفر پایند پیما دشمن نسل کس سجا جا سالم شان عالم یا حسین هم همه سالم شان
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از چهار گوشه دو جهان دست شستم، شش گوشه امام شهیدانم آرزوست. انشاءالله که نصیب و روزی همه آرزومندان و عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه این پیاده روی و این سفر بسیار معنوی و دلنشین و دلچسب. همچنان همراهی بفرمایید ما رو از شبکه سراسری معارف. این نکته رو هم عرض کنم که پرسمان اعتقادی که همینک به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده شد، امشب ساعت 22:30 دقیقه مجدداً برای شما عزیزان پخش خواهد شد. ساعت 17:01 دقیقه هست. بشنوید پارسایان رو حجت الاسلام و المسلمین میر سید به سیره و اخلاق علما میپردازند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی روح آدمی بزرگ شد، جسم و تن چاره ای ندارد جز این که به دنبال روح بیاید و به زحمت بیفتد. اما اگر روح کوچک باشد، تن به هر ذلت و بدبختی می دهد. به قول شاعر عرب، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مراد هل اجسام. هنگامی که روح بزرگ شد، تن و جسم به زحمت می افتد. اگر ما می شنویم که علی علیه السلام سر در تنور می برد تا حرارت آتش را بچشد، این ناشی از یک روح بلند و مقدس اوست که به تن می گوید که این سر را توی تنور ببر تا حرارت آن را احساس کنی که چه شود تا دیگر در کار یتیمان و بیوه زنان کوتاهی نکنی. اما یک روح کوچک این گونه نیست. در دنیا فراوانند افرادی که دارای روحای بلند هستند. شهید مطهری قصه ای را بیان میکنه از یکی از حکمای یونان به نام دیوژن. این قصه موضوع ما را اثبات میکنه. دقت کنید، شهید مطهری میفرماید که وقتی اسکندر پادشاه مقدونی به عنوان فرمانده و پیشوا کل یونان در لشکرکشی به ایران انتخاب شد، خب وقتی که به این منصب رسید، از همه طبقات و اقشار برای تبریک به پیش ایشون آمدن و به او تبریک گفتن. اما دیوژن حکیم معروف یونان بود، به دیدنش نرفت و توجهی نکرد. اسکندر سوار بر اسب با عده‌ای از عساکر خودش رفت، در یک جای او را پیدا کرد. اتفاقا در یک زمانی بود که او به اصطلاح در برابر آفتاب دراز کشیده بود، آفتاب گرفته بود برای خودش. یه مرتبه متوجه شد صدای پا میاد، سر و صدا میاد، حس کرد که یک جمع فراوانی دارن به طرفش میان. همچی نشست، نیمخیز بلند شد، نگاهی کرد و دید بله، اسکندر باره با جلال و شکوهی برای خودش داره میاد جلو. توجهی نکرد، دوباره گرفت خوابید. اسکندر بالای سرش آمد و به او سلام کرد. گفت اگر از من تقاضایی داری بگو، من اسکندرم. گفت هر که میخوای باش، اما من یک تقاضا بیشتر از تو ندارم و آن این که من داشتم از آفتاب استفاده میکردم، آفتاب گرفته بودم، اکنون تو آمدی جلوی آفتاب را گرفتی، کمی اون طرفتر بایستی تا آفتاب بر ما بتابد. دقت کنید، این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی حقیرانه و کوچیک به نظر رسید و خودشون گفتن عجب مرد ابلهی و عجب آدم پخمه‌ای بود. او از اسکندر هر چیزی درخواست میکرد بهش میرسید، چرا نباید از این فرصت استفاده کند؟ اما اسکندر خودش رو در مقابل این شخص و مناعت طبع او و استغناء نفس او، خودش رو حقیر و کوچک دید و به یارانش گفت به راستی اگر اسکندر نبودم دلم میخواست دیوژن باشم. دقت کنید. خب این قصه را شهید مطهری در کتاب داستان راستان ذکر میکنه. من این را به عنوان نمونه عرض کردم که بدانیم که در دنیا زیادند از این افراد که چنین روحهای بلندی دارند. حالا اگر این مناعت طبع و این استغناء نفس و این بینیازی و این روح بلند ناشی از اعتقادات دینی و آموزه‌های مذهبی باشه، این چی میشه؟ برخواسته از آموزه‌های ائمه اطهار باشه، چه آثاری داره، چه برکاتی داره؟ برای اینکه این مطلب رو متوجه بشیم، این قصه رو دقت کنید. مؤلف کتاب پند تاریخ به نقل از روضات الجنات می‌نویسه، میگه ابو اسحاق کاتب وزیر ابو محمد محلبی است. ایشون میگه که روزی نزد وزیر بودم، دربان وارد شد و اذن دخول خواست برای سید رضی. در اون موقع وزیر مشغول نوشتن نامه ای بود. یک مرتبه نامه را انداخت، سراسیمه بلند شد، وحشت زده از جا حرکت کرد و رفت جلو در تا از سید استقبال کند. وقتی سید وارد شد، دست او را گرفت، در جای خودش نشوند و او را آورد در مقابل خودش، با کمال ادب در مقابل ایشون نشست و با احترام گوش به فرمان او و سخن او که چه میخواد بگد. خیلی احترام کرد. این آقا میگه وقتی که سید رضی رفت، من علت این همه احترام رو از وزیر جویا شدم. گفتم جناب وزیر خیلی احترام کردی، مگر این آقا کیست؟ بعد میگه صحبتهایی شد و قصه ای رو نقل کرد. وزیر نقل میکنه، میگه وقتی که شنیدم خداوند به سید رضی نوزادی داده، طبقی را با 1000 دینار برای او فرستادم، اما آقا قبول نکرد و گفته بود آقای وزیر میداند که ما از هیچ کس چیزی قبول نمی کنیم. 2 مرتبه آن را برگرداندم، گفتم این را برای قابله فرستادم، باز این را رد کرد و گفت وزیر میداند که زنان ما را قابله های بیگانه اداره نمی کنند، همون پیرزن های خودمون هستند و از قوم و خویشان خودمون هستند و چیزی را قبول نمی کنند اونها. برای بار سوم این 1000 دینار را در این طبق قرار داده و فرستادم. گفتم حال که اینطوره، این دینار را بین طلابی که اطراف شما هستن تقسیم کنید، بدید به طلاب. میگه که این آقا طبق را برداشت، فرستاده من برد، در حالی که گرداگرد سید رضی طلاب نشسته بودن، پیغام را رسانده بود و گفته بود که آقا میگه به طلاب بدهید. آقا هم فرمود خب بذارید جلو طلاب، هر کس میخواد برداره. دقت کنید، میگه هیچ کس به طرف اون طبق نرفت جز یک نفر از اونها که دیناری برداشته بود و به مقدار نیازش از اون جدا کرده بود و بقیه دینار رو در طبق گذاشته بود. وقتی ازش میپرسه سید رضی شما چرا همین مقدار کم را برداشتی؟ جواب داد شبی احتیاج به روغن چراغ داشتم، خادم مدرسه نبود، مجبور شدم که از بقال محل قرض کنم، اکنون این رو برداشتم که قرضم رو بدم، اینم به خاطر قرض و الا بر نمی داشتم. ببینید، این از تربیت نفوس بر پایه ایمان و اعتقاد. اگر روح انسان در جهت معنوی و ایمان و اعتقاد قرار گیرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دست طلب چو پیش کسی می کنید دراز، پا پل گشته ای و می گذری از آبروی خیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مردان خدا پرده پندار دریده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده. هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم.
بهره‌مند شدیم از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید در برنامه پارسایان. همچنان ما را همراهی بفرمایید. از شبکه سراسری معارف در این لحظه دعوت می‌کنم زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره خمس نوشته: مقدار پول برای رهن مغازه و مقداری هم برای سرمایه شروع به کار هزینه کردم. خودم تنها کار میکنم و مخارج زندگیم را تامین میکنم. آیا باید خمس این موارد را بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
که این پولایی که شما برای مغازه خرج کردید، چنانچه این پولهایی که خرج کردید پدرتون یا مادرتون یا دیگری به شما بخشیده یا ارث بوده، اون پولای اولیه خمس نداره. اما اگر شما جمع کردید یواش یواش در بین سال، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال جمع کردید و تهیه مغازه دیدید، باید اصل سرمایه را خمسشو بپردازید. الا یک مورد رو امام رضوان الله تعالی علیه استثناء میکنن و اون مورد این است که اگر کسی بخواد خمس سرمایه رو بده، این باید یک کسب پستری انجام بده، اونجا دیگه خمس نداره. پس با این قید اگر بخواد خمس سرمایه رو بده، باید یک کسب پستری انجام بده، و الا اگر اینطور نیست باید خمس سرمایه رو بده درآمدشون که خب اضافه اومد از سال، اونا رو باید خمسشو بده.
خانم محترمی نوشته پولی رو در بانک گذاشتم، با سود بالایی که بابت آن به من میدهند میخواهم برای جهیزیه‌ام هزینه کنم. آیا دریافت سود به این صورتی که گفتم حرام است؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
عملیات بانکی که مطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشه و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده باشه، این عملیات اشکالی نداره. در واقع بانک وکیل شما میشه تا با پول شما بره برای شما معاملات شرعی انجام بده و سود حاصله رو بعد از کسر مخارج و حق الوکاله خودش به شما بپردازه. حالا ماهیانه مبلغی رو علل حساب به شما میدن و قرار بر اینه که سر موعد مقرر مثلا آخر سال محاسبه کنن که اگر سهم شما رو به میزان معمول اونی که باید میپرداختن پرداخت کردن که هیچ، اگر چیزی قرار اضافه بدن باید بتون اعلام کنن. این میشه معامله شرعی. بله اگر تخلف از بانکداری جمهوری اسلامی چه از طرف بانک یا از طرف مشتری رخ بده اون اشکال داره.
مثلا لطف کنین این تکلیف شرعی شرکتی که کاراشو اولا با پول نزول پیش میبره بعد هر کسی که گیر میکنه رشوه میده، تکلیف شرعی این شرکت چی میده؟ کاراشو پیش میبره با نزول با رشوه هر کسی که کنه. بعدم تکلیف کارگری که اونجا کار میکنه چی میده؟ باید واسه اونجا با کار بکنه نکنه؟
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند.
خب رشوه دادن یعنی، حالا رشوه اصطلاح فقهی داره، یعنی به قاضی کسی بیاد برای حکم دادنش پولی بده. یه رشوه یه چیزی که تو نظر عرفه، یعنی به دیگران به مسئولین بیاد یه کسی یه پولی بده که کارش پیش بره. خب پولی که داره بابت این کار میده، پولایی که خلاف قانون میده و اونم حق نداشته این پولو بگیره، حرامه. مثل نزول اینها که نزولم حرام خواهد شد. اما نفس این که رشوه داده ربا گرفته باعث میشه شرکت اموالش حرام بشه، کارشو با غیرقانونی پیش برده اما خود کاراشو قانونی داره انجام میده. یعنی مثلا این مجوز باید دیرتر میگرفت، الان مجوز زودتر گرفته، ولی الان مجوز گرفته و کاراش طبق مجوز داره انجام میشه. اما اینکه کارگرایی که اونجا انجام میدن حقوقشون حلاله یا نه، اگر خود کاری که انجام میدن حلاله و اینها مقدمه کار حرام نیستن، یعنی مقدمه نزول نیستن، مقدمه مثلا ظلم مردم نیستن، خود کار حلاله، مقدمه نزدیک کار حرام هم نیستن، حقوقی که بابت کارشون دریافت میکنن حلال است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
در بین جاده نمازم کامل میخورم چون شغلم راننده. حالا با سواری بخوام برم مشهد، با بچه هم بخوام ببرم برام زیارت، آیا اونجا هم باید نمازم کامل بخونم یا شکسته هسته؟
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله.
شغلتون که رانندگیست، آن چه مربوط به رانندگیست نمازتون کامله، اما با سواری یا با هر وسیله دیگری برای زیارت با خانواده بروید نمازشون شکسته است، چون این مسافرت با اون مسافرتی که کار شماست متفاوته. مسافرت کاریتون تمامه اما مسافرت غیر کاری شکسته.
آیا در نمازهای واجب خواندن سوره بعد از حمد واجب است یا مستحب؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان می کنند.
در نمازهای فریضه، نمازهای یومیه که در شبانه روز پنج نماز، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشا، اینها نمازهای فریضه است و در قرائت رکعت اول و رکعت دوم این نمازها علاوه بر سوره حمد واجب است که یک سوره کامل از سور قرآنی قرائت بشه. حالا یا سوره کوتاه باشه یا سوره بلند، در هر صورت قرائت یک سوره واجبه. و البته بعضی سوره ها هست که اینها به یکیش نمیشه اکتفا کرد، مثلا سوره ایلاف و سوره فیل، اینا باید با هم خونده بشه، یعنی دو سوره در واقع در حکم یک سوره است. ولی در نمازهای مستحب این در قرائت رکعت اول و دوم که نمازهای مستحبی هم دو رکعتی هستن، خواندن سوره واجب نیست. اما در رکعت سوم و چهارم، چه در نماز سه رکعتی نماز مغرب یا در نماز چهار رکعتی ظهر، عصر، عشا، در رکعت سوم و چهارم این نمازها نمازگزار میتواند تسبیحات اربعه رو در حالت قیام قرائت کنه. حالا یکیش واجبه و ستاش مستحبه، و یا اینکه میتواند به جای تسبیحات اربعه یک سوره کامل حمد رو قرائت کنه. در اونجا دیگه بعد از سوره حمد سوره دیگری برای قرائت نباید بخونه، همون اکتفا میکنه به سوره مبارکه حمد. بنابراین در رکعت اول و دوم نمازهای فریضه، نمازهای یومیه، بعد از سوره مبارکه حمد قرائت یک سوره کامل واجبه.
روز خمسی من اول ماه محرم است و من میخواهم روز خمسیم را از این تاریخ جابجا کنم. از نظر شرعی راهنمایی کنید که چه کاری را باید انجام بدهم و آیا این کار درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سؤال را این گونه گفتند:
جابجا کردن سال روز خمسی در اختیار خودمون نیست. اگر لازمه که سال روز خمسی رو جابجا کنید و روز دیگری رو به جای اون قرار بدید، میتونید به مسئولین قسمت خمس دفتر قم یا تهران مراجعه کنید یا به یکی از وکلای مسلم مقام معظم رهبری مراجعه کنید که اونها اجازه بدن با راهکار معینی به شما رو راهنمایی کنن که طبق اون راهکار سال روز خمسی رو تغییر بدید.
خواستم ببینم فطریه روزه برای کمک به خرید جهیزه مزمن میتونه انجام بشه یا نه؟
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله:
فطریه رو میشود به مستمند بدهند، او مایل باشه، نیاز داشته باشه که جهیزیه تعیین کنه، مانعی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره روزه یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: به دلیل مریضی نمیتوانم روزه بگیرم. در خصوص قضای روزه سالهای قبل طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که تکلیفم چیه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را اینگونه بیان کردند:
اصولاً اگر روزه رو شما در ماه مبارک رمضان نتونستید بگیرید، وظیفتون آنه که بعد از ماه مبارک رمضان هر وقت فرصت کردید تا سال بعد فرصت دارید روزه رو قضا بکنید. اگر چنانچه این مریضی و معذوریت ادامه پیدا کرد به سال دیگر، دیگه قضا بر شما واجب نیست. فقط کفاره واجب است که برای هر روز 750 گرم غذا از قبیل نان، ماکارونی و امثال اینها باید به فقیر تحویل بدید.
سوالم اینه، من وارد مسجد میشم، میبینم که نماز جماعت برپاست، خودم نماز فرادا میخوانم، عادل نمیدانم امام جماعت را، این نماز من چه حکمی داره، چه گونه است؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند:
در جایی که نماز جماعت برپا شده اگه کسی طوری نماز فرادا بخونه که اهانت به جماعت مسلمین حساب بشه، این جایز نیست. بله نمازش باطل نیست، ولی این کار کار غیر جایزه و حرامه. اما اگر طوری باشه که اهانت به جماعت مسلمین حساب نشه، یه گوشه وایستاده حالا برای خودش نماز میخونه، جماعت هم که به پا میشه، حالا یا قبل از اینکه جماعت به پا بشه بلند شده از مسجد میره بیرون، یا یه جوری رفتار میکنه که اهانت به جماعت محسوب نشه، اون اشکال نداره. ولی اگر طوری رفتار کرد که اهانت به جماعت مسلمین حساب بشه، اگرچه امام جماعت رو او عادل نمیدونه، ولی بقیه که او را عادل میدونن و جماعت به پا کردن، به اون نباید اهانت بشه. اگر اهانت بشه جایز نیست.
یکی از مثلا پاملامو یا پدرمو یا مادرمو یا یکی از عزیزامو فوت میکنه که تو این مراسمامو رسم داریم پول جمع میکنه، بعد میخواستم از آقای مکارم بپرسم که این پول خمس داره یا نداره.
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله.
پولی که جمع میشه اگر سال بران نگذرد خمس نداره، اما اگر بماند و سال بران بگذرد مشمول خمس میشود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس،
بر همه شما شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو معارف ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه‌ها در نوبت عصرگاهی شبکه سراسری معارف رسیدیم. بنده فروغی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده و امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، از حضور شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم و فرصت رو در اختیار همکارانم در برنامه زنده به رنگ خدا قرار میدیم. قلبمان را به خدا بسپاریم وقتی که میدانیم بدون حکمت او برگی از درختی نمیافت.